و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. با سلام دوباره و شام شما بخیر. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد خروج قوای این کشور در پایان امسال و بیانات حکومت افغانستان در مورد. در حالی که تلاش ها به هدف ایجاد ثبات در افغانستان ادامه دارد، رئیس شورای عالی مصالحه امروز اظهارات در هند داشت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید آماده کمک در جنگ ناگورنو قره‌باغ با آذربایجان است. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخواست سرخط خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید سفر بعدیش به ازبکستان خواهد بود. در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ 4 نفر کشته شدند. جایزه امساله نوبل ادبیات را شاعر آمریکایی لوئیس گلوک برنده شد. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید سفرهایش برای جلب حمایت منطقوی به پروسه صلح افغانستان دوام دارند. آقای عبدالله که روز سه‌شنبه سفر 4 روزه به هند را آغاز کرد، امروز در اینستیتوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هند در دهلی جدید گفت سفر بعدی وی به ازبکستان خواهد بود.
سفر دیگر ما به ازبکستان است. تمام صحبت‌های ما در رابطه با صلح است و اینکه هر یک کشور و دولت می‌تواند در این راستا نقش سالم و مثبت بازی کند.
آقای عبدالله قبل از این گفته بود که با صدراعظم هند نریندر مودی در مورد افغانستان ملاقات کرده است. آقای مودی به رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت صلحی که برای مردم افغانستان قابل قبول باشد، برای هند هم قابل قبول است. مقامات ولایت تخار میگویند در عملیات قوای افغان مناطق اطراف شهر طالقان مرکز این ولایت از حضور طالبان پاک شده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار گفته است که در این عملیات که از سوی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان محمد یاسین زیا و معین امنیتی وزارت داخله عبدالصبور قانی رهبری می شود، 20 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شده و 10 قریه از حضور طالبان پاک شدند. در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ 4 نفر کشته شدند. پلیس ترافیک بلخ می گوید در این حادثه که امروز صبح در ولسوالی خلم در شهرهای کابل مزار شریف رخ داد، 2 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ می گوید قربانیان حادثه همه در یک موتر سراچه سفر می کردند که این موتر به خاطر سرعت زیاد از کنترل خارج شده و با یک تریلر و یک زرنج برخورد کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ارمنستان آرمین سرکیسیان رئیس اداره خدمات امنیتی این کشور را از وظیفه برکنار کرد. رئیس جمهور سرکیسیان در فرمان برای برکناری رئیس اداره خدمات امنیتی این کشور که امروز 8 اکتبر امضا شد گفته است این اقدام به خواست صدراعظم نیکول پاشینیان صورت گرفته، ولی در مورد آن توضیحات نداده است. این تصمیم در یک زمانی گرفته می شود که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان به خاطر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ دوام دارد. وضعیت در ناگورنو قره‌باغ، منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان، امروز نسبت به روزهای قبل متشنج‌تر است. یک روز پیش از این بین دو طرف برخوردهای سنگین رخ داد. این در حالی است که تلاش‌ها برای ایجاد آتش‌بس بین ارمنستان و آذربایجان با سرعت دوام دارند. وزارت دفاع ارمنستان میگوید نیروهای ارمنی تبار ناگورنو قره‌باغ که یریوان از آنها حمایت می‌کند، امروز صبح حملات قوای آذربایجان را به عقب زدند. آذربایجان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. ناگورنو قره‌باغ در قلمرو آذربایجان موقعیت دارد که اکثریت اهالی آن ارمنی می باشند. اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان در رابطه با ناگورنو قره‌باغ بعد از سقوط شوروی سابق در سال 1991 آغاز شد و در دهه 1990 در جنگ ها در منطقه بیش از 30,000 نفر کشته شدند. بانک جهانی میگوید آن در کشورهای اروپایی و آسیای میانه که اقتصاد آنها در حال رشد است، از سال 2008 به این سو به بدترین بحران اقتصادی روبرو میباشند. بانک جهانی که مرکز آن در واشنگتن دی سی می باشد، در گزارش تازه خود در مورد این منطقه که دیروز 7 اکتبر نشر شد، نوشته است پیش از آن که این کشورها در سال 2021 رشد اقتصادی بین 1.1 تا 3.3 را تا 3.3 درصد را تجربه کنند، شاهد یک نزول اقتصادی 4.4 فیصد خواهند بود. معاون بانک جهانی در امور اروپا و آسیای میانه آنا بیرد در یک اعلامیه گفته است که در شرایط حساس کنونی کشورهای اروپایی و آسیای میانه باید با در نظر داشت حالات اخیر بعد از بحران برای یک برنامه دوامدار رشد اقتصادی آمادگی بگیرند. و جایزه امساله نوبل ادبیات را شاعر آمریکایی لوئیس گلوک به دست آورد. گلوک 77 ساله در ادبیات معاصر آمریکا پیشتازترین شاعر است. رئیس دائمی اکادمی نوبل سویدن ماتس مالم در وقت اعلان برنده جایزه گفت:
جایزه نوبل سال 2020 در ادبیات به لوئیس گلوک به خاطر صدای شاعرانه بی‌عیب وی داده می شود که هستی فردی را با بسیار قشنگی جهانی می سازد.
خانم گلوک علاوه بر مدال بشر دوستی آمریکا و جایزه پولیتزر چندین جایزه معتبر دیگر را نیز به دست آورده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چینی پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج قوای این کشور در پایان امسال از افغانستان و بیانات حکومت افغانستان در مورد
تابان پر وضعیت په اغیز ولري خو هم رنه لکه څومره شي خلک فکر کوي ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
در حالی که تلاش ها به هدف ایجاد ثبات در افغانستان ادامه دارد، رئیس شورای عالی مصالحه امروز در هند گفت:
ما خواستار رابطه دوستانه با همه کشورها هستیم.
حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار می گوید آماده کمک در جنگ نگورنو قره‌باغ با آذربایجان است.
ملت افغانستان، دولت افغانستان از موضع برحق آذربایجان و حزب اسلامی همچنان حمایت می کند، اما ارسال قوای انسانی و آذربایجان حداقل تا به امروز مسئله برقرار است.
افزایش نگرانی ها به سبب ازدیاد جرایم در کابل.
کابل یک بستر بسیار امن برای دزدان شده فعلا. بعد از 6 شام ما یک مقوله داریم بین مردم رواج داده که بعد از 6 شام تو از موتروان میترسی، موتروان از تو.
با سلام مجدد و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور امریکا گفته باید اساکر امریکایی باقی مانده در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به کشور برگردن. بایی که ای اقدام پیش از موعد است که برای خروج نیروهای آمریکایی اعلام شده بود، شورای امنیت ملی افغانستان خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا جشن کریسمس چنانچه آقای ترامپ گفته غیر قابل نگرانی خوانده. آرش همایون جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید که وی میخواهد تا عساکر باقی مانده امریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. این اقدام سریعتر از موعدی است که قبلا برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین شده بود. دونالد ترامپ شام دیروز از طریق توییتر نوشت که تعداد اندک زنان و مردان شجاع امریکایی که در افغانستان باقی مانده و مصروف خدمتند باید تا جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. از کریسمس یا عید میلاد مسیح هم از حالا به تاریخ 25 دسامبر تجلیل می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در عکس العمل به این اظهارات دونالد ترامپ گفته که خروج همه نیروهای امریکایی تا جشن کریسمس قابل نگرانی نیست. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید
بیگمان بر وضعیت تاثیر خواهد داشت، اما نه آنچنان که مردم فکر میکنند، زیرا در حال حاضر پیشبرد تمام مسئولیت های امنیتی و جنگ و تامین امنیت کشور و مردم بر دوش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.
طالبان در یک اعلامیه اعلام اخیر دونالد ترامپ را در مورد خروج نیروها از افغانستان تا پایان سال جاری در عملی ساختن توافقنامه 29 فوریه این گروه با آمریکا یک گام مثبت خواندند. درست چند ساعت قبل از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته بود که تعداد عساکر امریکایی باقی مانده در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش خواهد یافت. رابرت اوبراین دیروز در جریان سخنرانی در پوهنتون نوادا در لاس وگاس همچنان گفت زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، تعداد عساکر امریکایی در افغانستان بیش از 10000 تن بود که امروز شمار آنها به 5000 تن کاهش یافته. افزود که تعداد عساکر امریکایی در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش می‌یابد. اعلام خروج همه عساکر امریکایی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا کریسمس سال جاری درست 4 هفته قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور صورت گرفته. یکی از وعده‌های آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ختم جنگ‌های طولانی آمریکا و بازگشت نیروهای این کشور به خانه‌هایشان بود. اما شماری از کارشناسان اعلام اخیر رئیس جمهور آمریکا را در مورد خروج عساکر از افغانستان با سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قطر و گفتگوهای وی با مقامات آمریکایی به ارتباط ندانستند میگویند موعد تعیین شده الا کریسمس برای خروج نیروها از افغانستان چندان عملی به نظر نمی‌رسد. نصرالله استانک استاد پوهندون کابل و کارشناس مسائل بین المللی می گوید
باور من این است که اظهارات آقای ترامپ معمولا ثابت نبوده، اما این صلاحیت داره ترامپ با اون میکنزم هایی که قوانین امریکا پیش بینی میکنه که در هر مدتی خواسته و قوان خود از افغانستان بکشن و متاسفانه قراردادهایی را که امریکا با دیگر دول میکنه به عنوان یک کبر قدرت معمولا قلدوری کرده و او را بسیار زیاد رعایت نمیکنه. بران دیده میشه که اظهارات ترامپ علیه توافقات است که با طالبان دارم، اما به هر صورت تا کریسمس از نظر عملی زمان بسیار کم هست، ممکن نخواهد بود که
به اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، واشنگتن خروج کامل نیروهای آمریکایی را تا نیمه سال 2021 میلادی از افغانستان تعهد کرده، مشروط بر آن که طالبان نیز به تعهداتشان در این توافقنامه پابند بمانند. کاهش خشونت‌ها در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها بخش‌های اساسی این توافقنامه است. بانکه از مدت حدود 1 ماه به این سو گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، اما تا هنوز هم هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان روی دستورالعمل کاری این گفتگوها به توافق نرسیدند و طوری که به نظر می رسد خشونت ها نیز در افغانستان کاهش نیافته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باز هم خوش آمدین. توجه کنین به ادامه گزارش های خبری. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت سفرهایش برای جلب حمایت منطقوی به پروسه صلح افغانستان دوام داره. آقای عبدالله که روز سه شنبه سفر 4 روزه خود به هند آغاز کرد، امروز در انستیتوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هند در دلی جدید گفت که سفر بعدیش به ازبکستان ازبکستان خود بود. ای که آقای عبدالله در دیدار امروزش با مقامات ارشد هند روی کدام مسائل صحبت‌های داشت و جزئیات بیشتر اظهاراتش در انستیتوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هند از همکارم فیروزه عزیزی مشنوین که در خط تلفن از هند با ماست. فیروزه جان سلام و شام شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین. فیروزه عزیزی صدای ما دارین؟
بله از آقا جان من صدای شما را دارم،
بفرمایید جزئیات بدین.
امروز رئیس شورای مصالحین ملی افغانستان عبدالله در انستیتوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هند در جوابهای رسانه ها و خبرنگاران در پاسخ به اونا گفتن که افغانستان خواهان حکومت افغانستان خواهان صلح دائمی است و از کشورهای همسایه خواستار از ایشان بخصوص از هند که در این مورد افغانستان را همکاری بکنند. آقای عبدالله گفت که در افغانستان جنگ کنونی، البته پایان جنگ کنونی راه نظامی نیست و طالبان باید صلح بکنند. بشنویم صدای آقای عبدالله را که در این مورد مسائل دیگر را هم شریک ساختند.
رابطه کشورها بین خودشان مربوط به خود کشورها میشه. ما خواستار رابطه دوستانه با همه کشورها هستیم و در این حال از توقع ما است که وضعیت افغانستان و شرایط افغانستان درک شود. ما ضرورت به همکاری همه داریم.
آقای عبدالله در مورد کمک های هند به افغانستان هم اشاره داشتن و بازم تاکید کردن که هند در بخش های مختلف افغانستان را کمک بکنه و همچنان آقای عبدالله در گفتگوهایی که میان گروه تماس حکومت افغانستان، البته گروه مذاکراتی و همچنان طالبان که در قطر ادامه داره جریان داره، در این مورد هم اشاره داشتن و گفتن که طالبان این تاکید کردن که ما از قبل خوشبین بودیم که این گفتگوها به زودی به نتیجه برسه، ولی بازم نگرانی نشان دادن که در افغانستان هنوز هم خشونت جریان داره و گفتن که طالبان اگر میخواین که در افغانستان صلح شود باید به زودی به میز مذاکرات بین الافغانی بشینند. بله در اونجا جان
تشکر از شما فیروزه جان. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته که در جنگ نگورنو قره‌باغ آماده هر گونه کمک به آذربایجان است. یک عضو شورای اجرایی حزب موضوع فرستادن جنگجو به جنگ نگورنو قره‌باغ رد کرده. نصرت پارسا جزئیات دارد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یک بار دیگر در جنگ نگورنو قره‌باغ از آذربایجان پشتیبانی کرد، اما گزارش ها در پیوند به فرستادن جنگجو با آذربایجان را رد کرد. امین کریم عضو شورای اجرایی حزب اسلامی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر از آنان خواسته شود آماده هستند که به آذربایجان کمک مالی و انسانی کنند.
ملت افغانستان، دولت افغانستان از موضع بفق آذربایجان و حزب اسلامی همچنان حمایت میکنند با حمایت از قوانین بین المللی، اما ارسال قوای انسانی و آذربایجان حداقل تا به امروز مطرح بحث قرار. نه تنها ما بلکه همه ملت افغانستان از موضع برحق آذربایجان به هر نوش که باشه حاضر به کمک و فداکاری خواهد بود.
افراد مسلح گلبدین حکمتیار در دهه 90 هم در حمایت از آذربایجان در منطقه نگورنو قره‌باغ جنگیدند و آقای حکمتیار هفته گذشته از این خاطرهش با افتخار یاد کرد. گفته می شود که در آن زمان حدود 5000 شهروند افغانستان درگیر این جنگ شده بودند و نزدیک به 70 تنشان کشته شدند. وهرام پوگاسیون سخنگوی گروه مسلح جدای طلبان قره‌باغ بر رادیوی عامه ارمنستان گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی آنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به توافق رسیده که یک بار دیگر به جنگ ناگورنو قره‌باغ جنگجو بفرستد. او ادعا کرده که معلومات استخباراتی آنان نشان می‌دهد که این جنگجویان تا چند روز دیگر به آذربایجان خواهند رسید. جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد که بر اساس گزارش‌های رسمی تا به حال دست کم 300 تن در این جنگ کشته شدند، اما گفته می‌شود تلفات این درگیری‌ها بیشتر از آمار ارائه شده است. این دو کشور پیش از این در سال 1994 در این منطقه با هم درگیر شده بودند که در آن حدود 30,000 تن کشته شدند. کابل هم در درگیری کنونی از باکو حمایت کرده که در اعتراض به این واکنش دولت افغانستان، شورای ملی ارمنستان خواستار اخراج افغانستان از سازمان پیمان امنیت جمعی شده بود. مردم ناگورنو قره‌باغ اصالتا ارمنی هستند که این منطقه در زمان حاکمیت شوروی سابق بخشی از خاک آذربایجان بود، اما پس از همپاشیدن شوروی درگیری میان ارمنستان و آذربایجان در این منطقه آغاز شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قربانیان جرایم جنایی در کابل گفتن که این شهر به بستر امن برای مجرمین مبدل شده. پلیس هم تایید میکنه که میزان جرایم در پایتخت افزایش یافته. سخنگوی قماندانی امنی کابل گفته که به زودی وضعیت تغییر خواهد کرد. باز هم همکارم نصرت پارسا جزئیات داره.
ما ساعت 6:15 دقیقه از پنتون طرف خانه حرکت کردم.
محمد اکبر یکی از قربانیان جرایم جنایی در پایتخت افغانستان است. او به همین تازگی ها در مربوطات حوزه ششم پلیس در کابل شکار دزدان تفنگدار شده بود. هنگام برگشت از پوانتون دزدان موبایل و پولش را با خود بردند و خود او را لاتوکوب کردند. میگوید اگر مقاومت میکرد ممکن دیگر زنده نمی بود. اکبر کابل را بستر امن برای دزدان و مجرمین جرایم جنایی میداند.
کابل یک بستر بسیار امن برای دزدان شده فعلا، خصوصا کوچه‌ای که داخل نقشه نیست، کوچه‌ای به حساب سرکای فرعی. اینجایا بعد از 6 شام ما یک مقوله داریم بین مردم رواج ده که بعد از 6 شام تو از موتروان میترسی، موتروان از تو. همین گپ واضحه هم است. ما چندین بار شاهد بودیم که در موتر حتی در سیاسرا را خانما را پول و طلا و موبایل گپایشان را به سر قد بردن.
یکی دیگر از کسانی که 6 روز پیش شکار دزدان شده نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید که دزدان پس از لاتوکوب موبایل و کامپیوترش را با خود بردند، هرچند که به گفته او پلیس را در جریان قرار داده اما کمک برایش نشده است. شاید این درویداد برای پلیس پیش پا افتاده باشد، اما جرایم کلانتر در پایتخت افغانستان در هفته های گذشته اتفاق افتاده است. هفته پیش محبولا از دکتران شفاخانه جمهوریت توسط آدم ربایان ربوده شده و به گفته مسئولان این شفاخانه تا هنوز از سرنوشت او خبری نیست. آمار دقیق از میزان جرایم جنایی در دست نیست. پلیس میگوید که در 3 روز اخیر حدود 30 تن به اتهام دست داشتن در جرایم بازداشت شدند. سخنگوی پلیس میپذیرد که اخیراً میزان جرایم در پایتخت افغانستان افزایش یافته است. فردوس فرامرز بر رادیو آزادی گفت که پلیس سعی میکند تا وضعیت را در کنترل بگیرد.
متاسفانه جرایم محیطی سطحش بیشتر شده اگرافش و متاسفانه که افراد دخیل در همچون جرایم اجتماعی محیطی زیر سن 18 سال هستند و ما تلاش داریم در هماهنگی با بخش معارف، وزارت محترم از اوقاف، فامیلای محترم، اجتماع، بزرگا و نهادهای اجتماعی وضعیت را کنترل بکنیم.
این در حال است که سال گذشته و به دنبال افزایش جرایم جنایی سرپرست وزارت داخله نیروهای اضافی را برای کنترل وضعیت به گشت‌های شبانه موظف کرد، اما بار هم تا هنوز وضعیت دگرگون نشده است. هفته گذشته گزارش شد که محصلان زن در یک از دانشگاه‌های خصوصی هنگام رفتن به خانه با دزدان برخوردند و دزدان پول و موبایل بیشترشان را با خود برده بودند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پیام‌ها و نظریات شما.
امی بیان ما را به لحاظ خدا و خاطر رحم سر معلمین بیچاره نشر کنین یا از مسئولین وزارت معارف پرسان کنین. ما از مکتب لیسه مندرور ولسوالی قرغی ولایت لغمان به نام مولوی زاده معلم عرض میکنم که ما حق و زحمه معلم بودیم. تا 300 به ما گفتن معاش میدیم و معاشم وزارت معارف محترم نداد به ما و آله ده امتحانات پیش ما کار میگیرن ما امتحان میدیم نتایج سر ما جور میکنن و کمپیوتری جور میکنن این وزارت ہمارے سب کو چرا ہم رائے قلم دشمنی میکنن کمپیوتر هیچ معلمی بیچاره نداره هر کمپیوتر به 2000-2500 روپیه کمپیوتری نتایج جور میشوه امی پول ماس کجا کنیم اگر شاگرد میگیریم لباس میگن فساد اداری و اگر معاش خود میدیم به 6000 روپیه معاش ما به فامیل خود چی بدیم بله هاز خدا امی موضوع را با معین وزارت معارف یا کنه مسئول دیگه شما پرسان مطرح کنید و خدا به طرف این وزارت سر معلمین بیچاره هم کنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
ما عبدالحسن از زمسر کوتل غرب پامیر نور 11 سال میشه برق نداشتیم 11 سال بعد از 11 سال ما خیستیم از پیسی خود شخصی خود ما پایه خریدیم سیم خریدیم صندوق خریدیم کل این چیزا رو خریدیم بالاخره دور برق کش کردیم تقریبا 80 متر هم مقام کردیم و مدت 20 روز هم برق داشتیم مدت 20 روز هم برق داشتیم آل باز دوباره قطع کرده ما نمیگه یک عامل زن سر کوتال که هستن نه احترام زن داره نه احترام ریشتی داره نه احترام وکیل داره هیچ کسی نداره من تقاضا همیقم پیشتون نکنم که از زمین شبکی برشنا یکی باشه مثلا با سلات باشه ما خود پیش وکیل هم به خدا به ریاست هم رفتیم 5-6 نفر که بریم به ریاست بریم امی کسی که مسئول است که ما امی رو بیدیم رفتیم ما را در زمین دروازه هم داخل نمان 500 خانه 11 سال میشه برق نداره فعلا میترهای ما را گل کرده هر کدوم ما مصرف کردیم میتر خریدیم به در رو مکم کردیم صندوق خریدیم پایه خریدیم این مشکل ما را اگه به گوش مسئولین برسانی سلام علیکم
پیام شما نظر شماست
شنونده عزیز چی فکر میکنین که در مناظره تلویزیونی دیشب بین معاونین نامزدای ریاست جمهوری آمریکا چی گذشت؟ برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که شمار زیادی از کاربرای تویتر بیشتر از استدلال ایدو معاون بر مگسی که بالای موهای مایک پنس نشسته بود تمرکز داشتند. ای که چرا؟ از همکارم آرش همایون مشنوید.
نخستین مناظره تلویزیونی بین معاونین نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از احزاب جمهوری‌ها و دموکرات شام 7 اکتبر برگزار شد. زمانی که مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سوالات در مورد بی‌عدالتی نژادی و اینکه آیا در مرگ برونا تایلر عدالت اجرا شده پاسخ می‌داد، برای چند دقیقه مگس روی موهای وی فرود آمد و در جریان پاسخ آقای پنس به این سوالات اصلاً تکان هم نخورد. با گزارش اسوشیتد پرس بحث‌ها در مورد این مگس شبکه اجتماعی توییتر را پر کرد و شماری از تماشاکنندگان مناظره تلویزیونی به شوخی نوشتند که این مگس باید مورد آزمایش ویروس کرونا قرار بگیرد چون که از شیشه های عبور کرده بود که مناظره کنندگان و گرداننده برنامه را از هم جدا می‌کرد این نخستین مگس نیست که در مرکز توجه یک مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد در سال 2016 میلادی نیز یک مگس برای مدت کوتاه نزدیک چشمان خانم هیلاری کلینتون زمان فرود آمد که وی مصروف مناظره با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا بود. به نوشته روزنامه لاس آنجلس تایمز شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر در جریان مناظره تلویزیونی بیشتر از استدلال‌ها و پاسخ‌های آنها درباره چشم چپ مایک پنس و مگس لای موهای وی تمرکز کرده بودند. یکی از کاربران توییتر به شوخی نوشته که آیا سرخی چشم از علائم ابتلا به ویروس کرونا است؟
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شماها میگذاره. ما زرغون منگل استم، یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش، خداحافظ.